از این حس هیچ کس از ائمه علیهم السلام به مقام به قول خودشون ها فرمایش خودشون هیچ کس به مقامش نمیرسه. این بحث دیگه بحث عصمت و بحث امامت و بحث علم لدن اینها نیست، در اون بخش همه با هم مساوی هم. در اصل ذات کلهم نورون واحد، اما در این زحمت ها و تلاش ها و گرفتاری ها و ببینید که حضرت به کجا رسیده که پیامبر رحمت بهش میفرماید نفرین کن، ببینید کار به کجا رسیده، امت چیکار کردن، چقدر حضرت مظلوم واقع شده که پیامبر رحمت که خودش میگفت که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، هدایتشون کن، نفرین نکرد حضرت نوح و مثل بقیه نفرین نکرد، ولی او میگه که ادعو علیهم، بله مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام به لحاظ فضائل و مکارم و به لحاظ ابعاد مختلف، دوستانی که اهل مطالعه هستن شرح ابن ابوالحدید رو مطالعه کنن، جلد اولش همون ابتداش، چون ابتدای ادعا کرده که به من یک دانشمند سنی میگه در این که در بین اصحاب پیامبر کی افضله، میگه بعضی گفتن فلانی بعضی گفتن فلانی، ولی من با یه لیست بلند بالا که خودش میده، میگه من و این دانشمندان معتقدیم علی بن ابی طالب افضله. بعد برای اثبات ادعاش شروع میکنه دلایل آوردن، فضیلت یا به علم یا به زهد یا به شجاعت، همطور شروع میکنه همه رو تک تک ثابت میکنه. دوستان مطالعه بکنن، جالب از قول یک سنی، نه سنی، از قول یک مسیحی، جورج جرداق مسیحی، میگه که کاش، میگه امیرالمؤمنین علیه السلام در زمانی زودتر از زمان خودش متولد شد، مردم نتونستن از وجودش بهره ببرن، کاش زمان ما، کاش دنیا هر چه داره همه امکاناتش جمع میکرد رو هم میریخت، یک علی بن ابی طالب زمان ما خلق میکرد. بعد خودش میگه هیهات مادر دهر عقیم از اینکه بخواد علی بن، این حرف یک مسیحیه که میگه دنیا دیگه نمیتونه علی بن ابی طالب رو خلق کنه. برن دوستان شعرهای بوالسلامه یا همین شعر ابن ابوالحدید رو به عنوان کسی که شیعه هم نیست بخونن، تا اون وقت متوجه بشن که مولا بعد از پیامبر نظیر نداشت.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
ممنونیم دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. اگر نظری پیشنهادی انتقادی دارین خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قال امیر المؤمنین علیه السلام و علیک به اخوان صدق فأكثر من اکتسابهم، دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش. فانهم قدتون عند الرخاء و جنتون عند البلاء. وقتی رخاء هست، رخاء یعنی آرامش، آسایش، زندگی معمولی، اینها عده تو هستند، یعنی ذخیره تو هستند. پول یه وقت قرض میخوای میری ازشون میگیرید، کاری انسان داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، برای انسان حل میکنن، راه میندازن. و جنتون عند البلا، وقتی مشکلی پیش میاد اینا سپر انسانند، جلو بلا رو میگیرند و انسان رو محفوظ میدارن از آفت و از بلا.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. این همه جلوه های آفرینش خلق شده برای اهل بینش، تا پسرم باشت هنرمند خیش، چرخ زمان را براند به پیش، چرخ زمان را براند به پیش. مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، مایه آسایش نسل بشر علم و عمل باشد و عشق و هنر، علم و عمل باشد و عشق و هنر.
دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه آینه حقیقت میشنوین. بخشی را که شنوندهش بودین بخش حدیث هدایت بود. میریم به سراغ سوال بعدی شما خوبان که شنونده محترمی پرسیدن آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ جناب استاد محمدی لطف کنین پاسخ این سوال را هم بدین.
با تعریفی ما از معجزه داریم، بله امام هم معجزه داره، چون ما معتقدیم که کرامت خارق العاده الهی است که همراه ادعا نباشه، و معجزه خارق العاده الهی است که همراه ادعا باشه. بنابراین به نظر ما بسیاری از کارهایی که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام میدادن، کارهای خارق العاده، این به نظر ما معجزه اسمش، با اون تعریفی ما از معجزه داریم. مثلا اینکه حوه بالبیه میاد خدمت امیرالمومنین و میگه که دلیل امامت شما چیه؟ حضرت فرمون سنگو بده، اون سنگریزو بده، میده و حضرت روش مهر میکنه، چنان که انسان روی موم مثلا مهر میکنه. فرمون هر کسی این توان داشته باشه امامه. این هم امر خارق العاده، هم از خونم که برای اثبات ادعای امامته. بنابراین به نظر ما این کار معجزه است. بله، یه وقتی که ادعایی در کار نیست، حالا چه امام این کار انجام بده چه غیر امام انجام بده، ما به اون میگیم کرامت اگر الهی باشه. یه وقت مرحوم آقای بهجت انجام میده، یه وقت حرم امام رضا علیه السلام یا خود امام رضا علیه السلام در زمان حیاتشون انجام میدن، بیمار لاعلاج رو شفا میدن، این کرامته. اما وقتی که محمد بن حنفیه به امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خب من باید جانشین مثلا برادرم باشم، من نمیدونم چی نشون هستم، از میکنه خب بریم پیش حجر اسود او شهادت بده که امام کیه، خب میان با جمعیت میان کنار حجر و حجر با زبان فصیح عربی شهادت میده به امامت امام سجاد. این برای اثبات امامتش امام سجاد این معجزه رو، این خارق العاده رو اجرا کرده. این به نظر ما معجزه هست. خلاص این که گرچه بعضی از بزرگان معتقدن که معجزه خاص انبیاست، ولی ما این نظر رو قبول نداریم. به نظر ما کار ائمه علیهم السلام اون کارهای خارق العاده شون به دو شاخه تقسیم میشه، اون خارق العاده هایی که همراه ادعا نیست اونها اسمش کرامته، اون خارق العاده هایی که همراه ادعا هست، چه ادعای نبوت باشه چه ادعای امامت باشه، اونها به نظر ما معجزه. پس ائمه هم معجزه داشتن.
همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. شما را تا حضور دیگر به خداوند متعال می سپاریم. بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را تا
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان همراه التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن علي أشهد أن
وَدَلِيلًا
حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى رافقة سلفك. اللهم صرفني عن الهموم والغموم ووحشة السعادة ووسوسة الشيطان.
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند. در روزهای سه‌شنبه برنامه تقدیمتان میشه تحت عنوان رویدادهای غرب آسیا. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. ادعاها درباره حمله ایران به کشتی صهیونیستی مرسل استریت. و واکنش مقاومت حزب الله به حملات جنگنده‌های اسرائیلی در جنوب لبنان. رسانه‌های خبری روز 29 جولای گزارش دادند که یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی به نام مرسل استریت در نزدیکی عمان هدف حمله توسط یک پهپاد قرار گرفته و در اثر آن دو تن از خدمه کشتی شامل یک بریتانیایی و یک رومانیایی جان خود را از دست دادند. این رخداد فوراً با بستری برای اتهام زنی و فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم اسرائیل همراه شد. رژیم صهیونیستی آمریکا و بریتانیا ایران را مقصر اصلی این حادثه دانستند. در مقابل این اظهار نظرها و ادعاها، دیمیتری پولیانسکی معاون اول نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد گفت اطلاعات ادعا شده اخیر از سوی تل‌آویو و برخی کشورها متناقض و برپایه حدس و گمان است. این اظهار نظرها با واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و تهران آن را سناریوسازی تکراری رژیم صهیونیستی و حامیان اروپایی و آمریکایی این رژیم عنوان کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییت این اظهارات را شتاب زده، متناقض و غیر موجه دانسته و ضمن رد آن نوشت این اولین بار نیست که بریتانیا بدون داشتن مدرک این اتهامات را علیه ایران مطرح می‌کند. باید گفت ادعاهای بدون سند درباره حمله ایران بر کشتی مرسل استریت و متهم کردن ایران و نقض قوانین دریایی در شرایطی است که اساساً رژیم اسرائیل در کمتر از 2 سال بیش از 10 کشتی تجاری را که بیشتر آنها حامل سوخت برای سوریه بودند در دریاهای منطقه مورد حمله قرار داده است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این خصوص گفت 17 جنوری 2021 نخست وزیر سوریه اعلام کرد 7 نفتکش در مسیر خود به سوریه مورد حمله قرار گرفتند. این حوادث که اسرائیل عامل آنها بود باعث کمبود جدی سوخت در سوریه شد. در 11 مارس 2021 رسانه‌های جریان اصلی گزارش دادند اسرائیل حداقل بیش از 10 کشتی عازم سوریه را که بیشترشان حامل نفت بودند هدف قرار داده است. در 23 اپریل 2021 یک نفتکش در سواحل سوریه مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت. 3 سوری از جمله 2 خدمه کشتی در این حمله کشته شدند. باز هم اسرائیل مسئول حمله بود. اینها تنها چند نمونه از ماجراجویی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم اسرائیل در دریاهای منطقه است. در همین حال ماجراجویی‌های اخیر رژیم صهیونیستی پیرامون حادثه کشتی مرسر استریت پرده دیگری از سناریوهای چند منظوره غرب علیه ایران را به نمایش گذاشت. در ادامه این سناریو وزیران امور خارجه کشورهای گروه 7 روز جمعه در بیانیه‌ای بدون ارائه مستندات لازم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 هدف این گونه سناریو سازی های بی پایه را که غالبا رژیم صهیونیستی در پشت پرده آن قرار دارد مشوش ساختن فضای سیاسی منطقه دانست. محمد رضا فرقانی کارشناس سیاسی در این باره تحلیلی دارد که دعوت می کنم بشنوید.
در جریان هستید که حمله به کشتی مستر استریت که در دریای عمان و در سواحل عمان که چند هزار بیش از 1000 خورده کیلومتر از آبهای ما و سواحل ما فاصله داشت اتفاق افتاد و متاسفانه اسرائیلی ها با که صاحبان اصلی این کشتی بودن و شرکت اسرائیل صاحب این کشتی محسوب می شدن با جبسازی تبلیغاتی عجیب و غریب جمهوری اسلامی ایران رو متهم به حمله به این کشتی کردن و از همون ثانیه‌های اول آمریکا و انگلیس و یکی دو کشور دیگه هم با اسرائیل هم هم‌آوا شدند و جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان متهم اصلی قلمداد کردند. این در حالی است که بر اساس شواهد و قرائن موجود و دلایل حقوقی موجود هیچ گونه سند و مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در حمله به این کشتی در دست نیست. نماینده ویژه روسیه هم در سازمان ملل این رو به صورت قاطعانه اعلام کرد و اظهار داشت که تناقضات بسیار زیادی در اسناد ارائه شده از طرف اونها وجود داره، اما متاسفانه از اونجایی که اساس حاکم بر روابط بین الملل در حال حاضر بر محور آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی میچرخه، متاسفانه گروه 7 هم سران گروه 7 هم بدون در نظر گرفتن حقیقت‌ها و واقعیت‌های موجود در حمله به این کشتی ایران رو به عنوان متهم اعلام کردن برای اینکه بخوان تبلیغاتشون رو و اتهاماتشون رو علیه ایران اثبات بکنن و تلاش دارن که در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل ایران رو محکوم بکنن تا مجوز اقدامات بعدی رو به دست بیارن. خوشبختانه تا حالا موفق نبودن، علی‌رغم اینکه در سطح رسانه‌ها و تبلیغات شدید رو به راه انداختن، اما هیچ گونه سند محکم و قطعی در این زمینه وجود نداره. نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل اسناد ارائه شده رو جعلی و تقلبی عنوان کرده.
یکی دیگر از اقدام‌هایی که رژیم اشغالگر اسرائیل انجام داد، حمله به مناطق مرزی جنوب لبنان و اراضی اشغالی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته بود. جنگنده‌های صهیونیستی 15 سال پس از جنگ سال 2006 و قطعنامه 7-0 شورای امنیت سازمان ملل متحد به مناطقی در جنوب لبنان حمله کردند. حمله به مناطقی خالی از سکنه در جنوب لبنان انجام شد و هیچ کشته و زخمی و خسارت جدی نداشته است، اما واکنش فوری مقاومت حزب الله لبنان را در پی داشته است تا حمله در مقابل حمله با سرعت اجرایی شود. به نظر می رسد فضا سازی علیه ایران و مقاومت منطقه بیش از همه ناشی از تداوم پریشانی و عصبانیت رژیم صهیونیستی از تبعات جنگ 12 روزه شمشیر قدس و بخصوص اثبات برهم خوردن توازن قدرت در مقابل مقاومت است. این رژیم از یک سو ایران را به جنگ تهدید می کند و از سوی دیگر مناطق خالی از سکنه را در جنوب لبنان بمباران می کند. این اقدام ها گویای این است که رژیم صهیونیستی دچار هراس از تغییرات قدرت در داخل ایران، تقویت موقعیت بازدارندگی مقاومت منطقه و همچنین نابسامانی های سیاسی در درون اراضی اشغالی است. رصد اقدام های رژیم صهیونیستی نشان می دهد این رژیم در محاسبات خود از نداشتن توان ورود به جنگ جدید آگاهی دارد. با توجه به این محاسبه روزنامه الاخبار در مطلبی نوشت تل‌آویو بیم ورود به سریالی از واکنش‌ها را از جانب گروه‌های مقاومت منطقه دارد، اما منطقه با این اقدام‌ها به سمت یک تنش امنیتی پیش می‌رود که مشخص کردن احتمالات و نتایج آن برای اسرائیل دشوار است و واشنگتن نیز خواستار چنین وضعیتی نیست. در همین حال دبیر کل حزب الله لبنان شنبه شب این هفته در سخنانی به مناسبت 15 سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه تصریح کرد مهمترین دستاورد این جنگ تحمیل معادله بازدارندگی بوده است. سید حسن نصرالله با تاکید بر این که طی 15 سال گذشته هیچ جنگنده اسرائیلی نتوانسته از هدفی را در لبنان مورد اصابت قرار دهد خاطر نشان کرد، آنچه مانع حمله اسرائیل به لبنان می شود ترس از رویارویی بزرگ با مقاومت است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که قابلیت ها و کیفیت موشک های مقاومت افزایش یافته است افزود، مقاومت اکنون تعداد زیادی موشک نقطه زن در اختیار دارد. سید حسن نصرالله ضمن تهدید رژیم صهیونیستی و اینکه پاسخ به حملات هوایی این رژیم میتواند از هر نقطه ای صورت بگیرد گفت بزرگترین حماقتی که دشمن میتواند انجام دهد این است که تصمیم بگیرد با لبنان وارد جنگ شود. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمن صهیونیستی نسبت به موجودیت خود بیش از هر زبان دیگری نگران است خاطر نشان کرد، رژیم صهیونیستی که تحت حمایت ابرقدرت‌ها و برخی کشورهای منطقه قرار دارد از پیامدهای جنگ با مقاومت لبنان و تأثیر آن بر جبهه داخلی خود هراس دارد. دبیر کل حزب الله لبنان و شکست رژیم صهیونیستی در سوریه نیز اشاره کرد و اظهار داشت اسرائیلی ها با حمله به سوریه نتوانستند به اهداف خود برای جلوگیری از افزایش توانایی های محور مقاومت دست یابند. حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا در این باره تحلیلی دارد که دعوت می کنم بشنوید.
خب اخیرا رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه در چند مورد با چالش روبرو شده، اولین مورد بحث این هستش که در حملاتی که به صورت موقت و کنترل شده به مقاومت در سوریه داشته، با توجه به اینکه روسیه با این مسئله مخالفت کرده یه خود با محدودیت روبرو شده و همچنین در بحث تحولاتی که جبهه مقاومت در این چند وقت اخیر داشته، پیروزی‌های عملیاتی و پیروزی‌های داشته، هم اینا تقریباً به هم از سوی دیگه دولت بنت برای اثبات کارایی امنیتی خودش دست به ایسی ماجراجویی جدید داره. حالا بخشی سیاسی بخشیش هم نظامی هستش. این بخش نظامی اون این بودش که چند روز قبل اولین بار در سال 2006 یک عملیات هوایی در لبنان انجام داد و با توجه به اینکه حزب‌الله لبنان بارها اعلام کرده که هر گونه عملیات رژیم صهیونیستی با پاسخ روبرو میشه، ما شاهد بودیم که رزمندگان مقاومت پاسخ حملات رژیم صهیونیستی دادن و به نوعی بازدارندگی رو که بازدارندگی که یکی از دستاوردهای بزرگ جنگ 33 روزه بوده و در این بیش از یک دهه اخیر تداوم بشه، تقریبا اونو به اثبات رسوندن. هرچند لازم نظامی درگیر محدود بود، ولی ابعاد اون ابعاد بسیار گسترده‌ای شد. ما شاهد تماس مقامات صهیونیست با مقامات ایالات متحده بودیم. از سوی دیگر برخی از تماس‌های بین‌المللی در این زمینه برقرار شد در حوزه دیپلماتیک. در حوزه رسانه‌ای هم که باز مجدداً تقریباً یک شوک رسانه‌ای بود، چرا که رسانه‌ها فکر می‌کردن با توجه به شرایط لبنان و اون پیچیدگی‌ها و بحث‌های سیاسی که در لبنان وجود داره، حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان پاسخ اقدامات سنگین‌تر نخواهد داد. ولی به نظر می‌رسه که این پاسخ خودت و مجدداً حزب الله لبنان که بر اصول خودش پایمردی می‌کنه و تقریباً این کشمکش‌های سیاسی بر اون تأثیر نمی‌ذاره، توجه که در رسانه‌های لبنان، در رسانه‌های غیر لبنانی و منطقه‌ای ما شاهد این بودیم که بار دیگه قدرت بازدارندگی مقاومت به نوعی در این رسانه‌ها پوشش داده شد و این به نظر من یک پیروزی بزرگ برای مقاومت هستش. بعد از حداقل ما بعد از تحولات سوریه این یک خبر خیلی خوش برای مقاومت است.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد نفی دشنام و بدزبانی با شما سخن بگیم. دشنام، ناسزا و فحش دادن در اسلام حرام و گناه است. خداوند به صراحت در آیه 11 سوره حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را موجب قرار گرفتن در زمره ستمگران دانسته و از آن نهی کرده است. خداوند در آیه 108 سوره انعام حتی دشنام و دشمنان را جایز ندانسته است. امام صادق علیه السلام در تعلیل و تبیین علل و چرایی نهی خداوند از دشنام و دشمنان فرموده است: از دشنام و دشمنان خدا بپرهیزید، زیرا آنان به خداوند دشنام خواهند داد. خداوند همچنین دشنام نسبت به مقدسات دشمن را نهی کرده است. حجت الاسلام عباسی:
من دوست دارم به صراحت بگم تا وقتی که ما گناه ها رو محدود کردیم توی یه چیزای کاملا مشخص، بی نمازی، بی حجابی، روزه نگرفتن، حالا یه دو سه تا دیگه، اینا گناه هم؟ بله. گناه بزرگه؟ حتما باید بهش توجه کرد، تردیدی درش نیست. ولی که محدود شدیم تو اینا و دیگه مثلا بدزبونی با خانواده، بدزبونی با دیگران، اینا رو گناه ندونستیم، ما نمیتونیم از لحاظ معنوی رشد کنیم. به پیامبر صلوات الله علیه و آله از یک زنی تعریف کردن که شبها به عبادت میسته و روزها روزه میگیره. بعد گفتن دو تا ویژگی داره: یک، بد اخلاقه، دو، با زبونش همسایه‌ها رو آزار میده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله که جان عالمی فداشون فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار، خیری در این زن نیست، این زن اهل آتش.
خداوند نه تنها فحش و ناسزا را ناروا و غیر جایز شمرده و نسبت به مؤمنان گناه و حرام دانسته است، بلکه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته تا از اهل دشنام و فحش اجتناب کند. اصولا انسان وقتی با شخص بیخرد و جاهلی مواجه می شود باید از او دوری گزیند و زمینه برای برخوردهای ناروا و اهانت آمیز فراهم نیاورد. از این رو خداوند در سوره فرقان آیه 63 می فرماید و هنگامی که بیخردان و سفیهان آنان را مخاطب قرار می دهند می گویند سلام، و با بی‌اعتنایی و بزرگواری از کنار آنان می گذرند. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرمایند آن که سخن یا عمل زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آن را گفته یا انجام داده است. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 7:35 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشی از زخمی شدن بیش از 4000 نفر طی جنگ داخلی در افغانستان در 10 روز گذشته خبر داد. به گزارش یورو نیوز، کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در گزارش اعلام کرد که از روز اول اوت تا کنون بیش از 4000 نفر که در جنگ داخلی در افغانستان زخمی شده بودند در 15 مرکز درمانی این نهاد بین المللی مداوا کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین از طرفهای جنگ داخلی در افغانستان خواسته که از حمله به کارمندان مرکز درمانی این کمیته، آمبولانس ها و شفاخانه این نهاد بین المللی خودداری کنند تا آنها بتوانند به زخمی های جنگ رسیدگی کنند. بنابر اعلام کمیته بین المللی صلیب سرخ، 100,000 نفر در افغانستان در پی تشدید حملات گروه طالبان در مراکز ولایات قندهار، هلمند، قندوز و دیگر شهرهای این کشور در خطر جدی قرار گرفتند. در هفته های اخیر جنگ داخلی در افغانستان با افزایش حملات گروه طالبان با مناطق تحت کنترل حکومت این کشور تشدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. گروه طالبان مدعی شد که مقام ولایت فراه را در اختیار خود گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طالبان امروز اعلام کرد نیروهای این گروه وارد مرکز شهر فراه شده و 2 پسته ارتش را نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس فراه به تصرف خود درآورده است. طالبان همچنین افسوده زندان شهر فراه را تصرف و همه زندانیان بجز زندانیان جنایی را آزاد کرده است. طالبان در ادامه گفته همکنون حملات این گروه به فرماندهی پلیس و اداره امنیت ملی فرا ادامه دارد و در حال پیشروی هستند. طالبان در حال مدعی این تصرف شده که مسئولان امنیتی فرا امروز اعلام کردند حمله شب گذشته طالبان به این شهر دفع شد و در این درگیری 80 عضو این گروه نیز کشته شدند. طالبان همچنین بار دیگر به ولسوالی دیدادی ولایت بلخ و حومه شهر مزار شریف حمله کرد که به گفته وزارت دفاع افغانستان این حمله نیز با مقاومت نظامیان افغان دفع شده است. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان هم امروز اعلام کردند ارتش افغانستان حملات طالبان را برای سومین روز متوالی به مرکز این ولایت دفع کرد. در بحبوحه درگیری‌های طالبان و نیروهای دولتی افغانستان، دهلی از خروج مقامات هندی از کنسولگری این کشور در شهر مزار شریف خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، منابع آگاه در وزارت امور خارجه هند در این خصوص اعلام کردند مقامات این کشور در کنسولگری هند در مزار شریف بعد از ظهر امروز با یک پرواز ویژه به دهلی نو باز خواهند گشت. کنسولگری هند در مزار شریف همچنین در توییتی از شهروندان هندی در این شهر و اطراف آن خواست در صورتی که قصد دارند با این پرواز به هند بازگردند به این کنسولگری مراجعه کنند. این تحولات در شرایطی رخ داده است که اعضای طالبان شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ و بزرگترین شهر در شمال افغانستان را تهدید می‌کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه عراق تاکید کرد که رفتارهای مشکوک آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی را زیر نظر داریم. به گزارش دارالانشای شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق رفتارهای آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی در منطقه را بسترسازی برای ایجاد ناامنی و سوء تفاهم میان کشورهای حوزه خلیج فارس ارزیابی کرد. شمخانی گفت با اشراف کامل نسبت به اهداف و پشت پرده های این اقدامات برای خونسازی طرحهای ضربه زننده به ثبات منطقه کاملا آماده ایم. شمخانی با اشاره به تداوم حضور مخاطره آمیز و شرارتبار نظامیان آمریکا و دخالت‌های آشکار و پنهان آنان در امور داخلی کشورهای منطقه افزود، ادامه این شرایط تنش در منطقه را بیش از پیش افزایش خواهد داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در تحریم عناصر شاخص مقاومت ضد تروریستی در عراق، سوریه و لبنان و در عوض چراغ سبز قصر سفید به گروه‌های تروریستی برای تداوم کشتار مردم منطقه گفت، انزجار ملت‌ها از آمریکا و متحدانش به علت اعمال همین رفتارهای دوگانه و شیطنت‌آمیز است. شمخانی همچنین بر ضرورت اجرای کامل و هرچه سریع‌تر توافق‌نامه‌ها میان تهران و بغداد که می‌تواند گام بلندی در افزایش سطح همکاری‌های همه‌جانبه و رفاه مردم دو کشور داشته باشد تاکید کرد. در این دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز با تبریک برگزاری باشکوه و موفق انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت ثبات سیاسی و اجتماعی در ایران باعث خرسندی و شعف دولت و مردم عراق است. وزیر خارجه عراق افزود دولت عراق با هر گروه و جریانی که به هر نحو بخواهد از خاک عراق برای تهدید امنیت ایران سوء استفاده کند قویاً برخورد خواهیم کرد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سپاه از هر زمان دیگر مقتدرتر است گفت که قدرت امروز ایران اسلامی قابل قیاس با گذشتن نیست. به گزارش سپاه نیوز، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در آیین تکریم و معارفه فرمانده و جانشین سپاه حضرت عباس علیه السلام ولایت اردبیل شمال غرب ایران افزود دشمنان نظام و کشور در طول 42 سال گذشته با تمام توان علیه ایران اسلامی توطئه میکنند اما هرگز نتوانستند حتی یک پیروزی برای خود ثبت کنند و این وعده خداوند است که در جنگ حق علیه باطل همواره حق پیروز میدان است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تقدیم 40,000 شهید پاسدار در راه انقلاب و اسلام اظهار کرد که باید پاسداران در راستای حفظ و صیانت از کشور این مسیر درخشان را ادامه دهند و این انقلاب را به صاحب اصلی آن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تحویل دهند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز با صدور فرمان تشکیل دولت کشورش بر ریاست حسن ارنوس را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن ارنوس اعضای کمیته خود را اعلام کرد که در میان وزرا علی عبدالله ایوب وزیر دفاع و معاون صدر اعظم و فیصل المقداد وزیر امور خارجه تعیین شده است. رئیس جمهوری سوریه دو هفته پیش طی حکم حسین ارنوس را مأمور تشکیل کابینه دولت جدید این کشور کرد. ارنوس در سال 2020 نیز مأمور به تشکیل کابینه سوریه شده بود. ارنوس 67 ساله در سال 1978 از دانشگاه حلب در رشته مهندسی شهری فارغ التحصیل شد و پست‌های زیادی در دوره حافظ اسد و پسرش بشار اسد بر عهده داشت و از همان دهه 80 قرن 20 در مناصب بالای حکومتی حضور یافت. ارنوس اولین پست وزارتی را در سال 2013 به عنوان وزیر خدمات عمومی عهده‌دار شد. در دولت وائل الحلقی در سال 2014 نیز همچنان در این وزارتخانه ماند و پس از آن با آمدن عماد خمیس در سال 2016 وزارت آبخیزداری را بر عهده گرفت که در نهایت به صدارت عظمای سوریه رسید. و تیراندازی در بوستون، مرکز ایالت ماساچوست آمریکا، یک کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC نیوز، پلیس بوستون گفت که نیمه شب زنی را یافتند که به خاطر تیراندازی مجروح شده بود و در محل کشته شد. پلیس افسود 5 نفر دیگر هم در همین حادثه زخمی شدند. هنوز هیچ خبری درباره بازداشت عاملان منتشر نشده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود 270 تا 300 میلیون قبض سلاح گرم در آمریکا وجود دارد، یعنی تقریباً به ازای هر نفر یک اسلحه در این کشور یافت می‌شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
مادرم تسخیر کرده مسیر زندگیم، تغییر کرده
دعای مادرم تسخیر کرده مسیر زندگیم، تغییر کرده
تویی که از همه بهتر هستی، رفیق اول و آخر هستی، به یاد تو هر دقیقه حسین، قدیمی ترین رفیق حسین، به یاد تو هر دقیقه حسین، قدیمی ترین رفیق حسین.
به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین، به یاد تو هر دقیقم حسین، قدیمی ترین رفیقم حسین.
مثل هرام، مثل مسلم، مثل جانام، مثل حابس، الهی ناکریم من در خونت بشه خالص.
مگه یادم میره آقا که از ما شبهایی حسین جانم، حسین جانم، شنیدم جای لالایی، جای لالایی.
با تو میشه، با تو میشه دو عالم و با هم دار، دوست داشتم و دارم و خواهم دار.
با تو میشه دو عالم و با هم دار، دوست داشتم و دارم و خواهم داشت، خواهم داشت. به یاد تو دقیقم حسین، قدیمی تری رفیقم حسین، به یاد تو دقیقم حسین، قدیمی تری